بسم الله بفرمايت. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد حقه، فنحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على من بعثه رحمة للعالمين، بشير رحمته ونذير نقمته، سيد الأولين والآخرين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرذين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أذمرتم علم. خود و همه نمازگزاران عزیز و گرامی را از خواهران محترم و برادران بزرگوار به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم، تقوایی که بیشترین تأکید را حضرت حق تعالی در قرآن به این موضوع دارد و همچنین روایات و احادیث تنها زاد و توشه انسان برای سفر طولانی قیامتش تقواست که جایگزینی ندارد. جمعه اول از سال جدید شمسی است. حلول سال جدید را، سال 1395 را به همه نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که سال پرخیر و برکت، سال توفیقات بیشتر، سال موفقیت های بیشتر باشد برای همه ما در زندگی فردی من، در زندگی اجتماعی من. انشاءالله که این سال را خداوند تبارک و تعالی سار وفور نعمت ها، دور شدن از شیاطین، و انشاءالله که سال پیروزی نهایی برای اسلام و مسلمین قرار بدهد. چهارشنبه هفته آینده 20 ماه جماد الثانی است، سال روز ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خطبه اول را در این وقت محدود اختصاص بدهیم به همین موضوع. آنچه که ما در آیات قرآن داریم دو بخش می شود، از یک نگاه به دو بخش تقسیم می کنیم. یکی کلیاتی که خداوند سبحان فرموده است، هم آنچه که انسان را به سعادت می رساند و هم آنچه که انسان را هلاک می کند. کلیاتی که خداوند متعال فرموده است، عوامل سعادت و خوشبختی انسان در دنیا، در آخرت، و عوامل بدبختی و هلاکت انسان در دنیا و آخرت. این یک بخش. بخش دیگری بیان مصادیق و موارد است. به بیان کلیات خداوند سبحان اکتفا نکرده است، مواردی را، مصادیقی را، جزئیات را به عنوان الگو بیان فرموده است. انسانهای صالح و شایسته الگوی رسیدن انسانها به سعادت و انسان‌های طاغی و ظالم برای اینکه مؤمنین عبرت بگیرند و در مسیری که ظالمین و طاغیان رفته‌اند قدم نگذارند. از جمله این کلیات در سوره مبارکه نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. از آیات کلیدی و مهم و زیبای قرآن است. می‌فرماید هر کس که عمل صالح انجام داد، چه مرد باشد چه زن، من ذکر او انثى، مرد باشد یا زن باشد، عمل صالح انجام داد، چه مرد چه زن، و هو مؤمن، ایمان داشت، نتیجهش این است که ما یک زندگی پاک به او می‌دهیم، فلنحینه حیاتا طیبه، یک حیات طیبه، و بعد هم پاداش عملشان را به بهترین وجهی که عمل می کرده اند پاداش می دهیم. این حیات طیبه همان حیات انسانی است که همه پیغمبران الهی و اوصیا و صلحا مردم را به آن دعوت می کردند. و این حیات طیبه، این حیات انسانی، تنها مسیرش ایمان و عمل صالح است. نه ایمان به تنهایی کافی است که اگر عمل نباشد ادعای ایمان ادعای کاذب و باطلی است، و نه عمل تنها به درد می‌خورد، یعنی یک عملگرایی بخواهد کسی گرایش پیدا بکند که عمل که عمل خوب بود ولو ایمان نباشد کافی است برای سعادت انسان. خداوند متعال می‌فرماید نه، هر دو لازم است، هم عنصر ایمان، باورهای درونی انسان، و هم عمل، رفتار، کردار و سیره انسان‌ها، هر دو لازم است که آیات بسیاری داریم. در این حیات طیبه‌ای که خداوند متعال می‌فرماید از نظر جنسیت تفاوتی نیست. آن کلیاتی که ما در دین مقدس اسلام داریم، تکریم زن، جایگاه زن، مقامی که خداوند متعال برای بانوان قرار داده است، یکی این آیه کریمه است. به طور صریح و روشن، با اینکه کلمه من عمل صالحاً، این کلمه من هم مرد را میگیرد و هم زن را از لحاظ معنا، اما باز خداوند متعال تصریح کرده است من ذکر او انثى، چه مرد باشد چه زن. بنابراین برای رسیدن به تعالی هیچ فرقی نیست، و تمام احکامی که خداوند سبحان جعل کرده است، اعتبار کرده است، تمام قوانینی که خداوند متعال تشریع کرده است، همه در جهت رسیدن به این حیات طیبه است. بعضی از احکام مختص به مردها، بعضی از احکام مختص به زنها، بعضی از احکام هم مشترک است که احکام مشترک بیشترین احکام را داریم. تمام اینها، احکام مشترکی بین مردها و زنها و احکام مختصه به هر کدام، برای رسیدن به این حیات طیبه است. علت و حکمت بعضی هاش رو متوجه میشیم، چطور حکمی که خدا قرار داد انسان را میرساند به این حیات طیبه، بعضی هاش رو به تفصیل متوجه نمیشیم، اما خداوند متعال این اصل اساسی که قرار داده است در این که ایمان و عمل صالح انسان را به حیات طیبه میرساند و فرقی بین مرد و زن نیست، آن احکامی که ما در شریعت مقدس داریم مسیر انسان را هموار میکند برای این حیات طیبه، و آیات بسیاری که ما داریم. اما به صورت مصداقی و موردی، خداوند متعال در قرآن در سوره مبارکه تحریم آیه 11 و 12 دعایه پایانی این سوره، سوره تحریم، خداوند متعال حضرت آسیه و حضرت مریم را معرفی می کند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، که آسیه در خانه فرعون بود، زنش بود، همسرش بود، در اون محیط بسیار سخت ایمان آورد به نبوت حضرت موسی و به خداوند تبارک و تعالی و جان خودش را بر سر این ایمانش گذاشت تا به شهادت رسید. تمام آنچه که داشت تغییر داد، کنار گذاشت، مبادله کرد تمام آن زندگی مفصل مادیش را که زنهای دیگر خیلی آرزو داشتند، یک صدم زندگی آسیه رو داشتند، همه اینها را کنار گذاشت، یک دعا: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا برای من خانه ای نزد خودت در بهشت بساز. گرچه کردم همه رو مبادله کرد، همین یک جمله را که خداوند متعال می فرماید. و بعدم حضرت مریم را مثال می زند، نمونه اهل ایمان با آن عفت و پاک دامنی که حضرت مریم داشت. این دو نمونه. و بالاتر از همه اینا حضرت فاطمه زهراست که در خطبه های قبل هفتم اسفند اشاره ای داشتیم، جامعیتی که حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، علاوه بر عفت و پاک دامنیش، علاوه بر عبادت ها و راز و نیاز ها و مناجات های بسیارش، مسائل اجتماعی رو هم وارد شد. حضرت آسیه به شهادت رسید، علتش ایمان فردی خودش بود. آسیه به شهادت رسید اما نه یک فعالیت اجتماعی داشته باشد این بانوی بزرگ که جزء نمونه های اهل ایمان از حضرت آسیه سلام الله علیها. شهادتش مربوط به ایمان خودش بود. اما حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهادتش به خاطر ورودش به مسائل اجتماعی بود. ایمان فردی خودش را کسی کار نداشت. شهادتش مربوط به دفاع از ولایت و امامت مولا الموالی و سید الاوصیا آقا امیر المؤمنین علیه السلام بود. دو سه مطلب را کوتاه عرض می کنم. یکی این که از مقامات مهم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها مقام مادری است. این مقام مادری که حضرت فاطمه داشت، 4 فرزند را تربیت کرد، 2 امام حسنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، و 2 دختر حضرت زینب عقیله بنی هاشم و ام کلثوم، 4 فرزند تربیت کرد. این مقام مادری حضرت زهرا یکی از ابعاد مهم شخصیتی حضرت است. این مقام مادری امروز هم در جامعه جهانی و هم در بین مسلمانها و هم در کشور ما ضعیف شده است و متاسفانه یکی از اهداف شوم دشمن که بخشش حساب شده است، بخشش هم فرهنگ غلطی که دارند، تضعیف نهاد مقدس خانواده و تضعیف مقام مادری. یعنی در کنار این مقام مادر بودن که واقعا مقام بالایی است، آنچه رو که به هیچ وجه قابل مقایسه با این مقام نیست به صحنه آوردن، اشتغال زنها در خارج از خانه، بنده نمیخوام بگم اشکال شرعی دارد اما با مقام مادر بودن قابل مقایسه نیست، مسائل دیگری که زنان را، بانوان را، مادران را از این مقام دور بکند، که یکیش مسئله فرزند کم در خانواده است. آیاتی که در قرآن داریم همه آیات اشاره می کند به پدر و مادر. بعضی از آیات در خصوص مادر، حملته امه کرها و وضعته کرها، و آیاتی که مشترک داریم. روایات هم روایات بسیار، دو سه روایت رو کوتاه عرض می کنم. درباره پدر و مادر روایات زیادی داریم، از جمله از امام محمد واقر علیه السلام که فرمود خداوند متعال در سه چیز اجازه مخالفت به کسی نداده است، در سه چیز. یکی در وفاء به عهد، کسی عهدی قولی به کسی داده باید وفا بکند، مؤمن باشد، فاجر باشد، کافر باشد. دوم در امانت داری، امانتی از کسی نزد ما هست باید امانت رو برسانیم، ولو اون شخصی که این امانتش در دست ماست شخص صالحی نباشد. و سوم بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر، روایت هم در اصول کافی است و دیگر کتب روایی ما. اگرچه پدر و مادر هم پدر و مادر صالحی نباشند، اما فرزند اجازه ندارد که با آنها بدرفتاری بکند. روایاتی هم در مورد مادر به خصوص داریم در همین کتاب شریف اصول کافی. شخصی آمد خدمت رسول خدا، به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، انی رجل شاب نشیط، من مردی هستم جوان خیلی فعال سرحال، و احب الجهاد، جهاد را دوست دارم، جنگ در راه خدا را دوست دارم، اما مادر من سخت برش، حالا شاید مثلا تنها فرزند بوده یا به هر علتی، چه بکنم؟ این خصوصیات، جوان هستم و جنگ را در راه خدا، جهاد رو دوست دارم، فعال سر حال، اما مادرم خیلی راضی نیست، سختشه. پیامبر به او فرمود ارجع، برگرد، فکن مع والدتک، همراه با مادرت باش. والذی بعثنی بالحق، قسم به خدایی که مرا فرستاده است، لانسها بک لیلا خیر من جهادک فی سبیل الله سنه، یک شب در کنار مادرت باشی با تو مأنوس باشد، از جهاد یک سال برای تو بالاتر است. که حالا شاید جهاد یا مستحب بوده، مرابطه که ما در فقه داریم، یا اگر واجب بوده واجب کفایی بوده نه واجب عینی. حضرت بهش فرمود برگرد با مادرت باش. و کسی آمد خدمت پیامبر عرض کرد من ابر یا من ابر، به چه کسی خوبی بکنم؟ پیامبر به او فرمود امک، سه مرتبه به او فرمود امک، بعد بهش فرمود اباک، با پدرت خوبی کن، به پدرت خوبی کن. یک روایت دیگر را هم از رسول خدا عرض بکنم، روایت بسیار زیبایی است، مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در امالی دارد. ام سلمه که بعد از حضرت خدیجه افضل زوجات پیامبر بود، خدمت حضرت بود. پیامبر به او فرمود، مفصل حالا خلاصه عرض می کنم، اذا حملت المرأه، وقتی که زن باردار شد، اجری که دارد اجر روزه‌دار است، تمام دوران بارداریش که معمولا 9 ماه است، پاداش یک شخص روزه‌دار، کسی که به عبادت قیام کرده است و کسی که با مالش و با جانش در راه خدا جهاد می کند، زنی که باردار است، که عرض کردم مقام مادری. بعد پیامبر فرمود طبق حدیث شریف وقتی که وضع حمل کرد، اینقدر اجر و پاداشش عظیم است که کسی نمی تواند حساب بکند. و فرمود وقتی که شیر می دهد به فرزندش، با هر شیری که این نوزاد می خورد، با هر مکیدنی که سینه مادر را این نوزاد می مکد برای شیر خوردن، خداوند متعال ثواب آزاد کردن فرزندی از فرزندان حضرت اسماعیل را به این زن می دهد. و وقتی که تمام شد دوره شیرخواری، ملکی فرشته‌ای دست بر دستش را بر شانه این زن که استأنف العمل، عمل را از سر بگیر. یعنی آن، یعنی مانند روزی هستی که دیگه از مادر متولد شده ای که گناهی بر تو نیست. این مقام، مقام مادری است. عرض کردم امروز تهاجم فرهنگی یک جهتش تضعیف خانواده است. حیا در زنها کم بشود، غیرت در مردها کم بشود. آنچه که نقل می کنن شبکه های بسیار ماهواره ای، فیلم هایی که آرام آرام این نهاد مقدس را، قداستش را از بین ببرد. روابط آزاد برای زن، برای مرد، که عرض کردم حیا کم بشود، غیرت کم بشود. جامعه ای که روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را روز زن، روز مادر معرفی می کند، این معرفی یعنی این که ارزش های مادری را که حضرت فاطمه داشت، این ارزش ها را حفظ بکند، پاسداری بکند از این ارزش ها. و انشاءالله که این چهارشنبه ای که در پیش داریم، سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بر همه مبارک باشد. و انشاءالله که همه ما، زنهای ما، مردهای ما، همه ما انشاءالله به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله نزدیکتر بشویم، چون خطبه ها قبل از اذان شروع می شود و احتیاطی است که بعد از اذان هم ارکان خطبه را تکرار بکنیم که احتیاط را رعایت کرده باشیم. ارکان خطبه را عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله، اتقوا الله یا عباد الله. همه نمازگزاران عزیز و گرامی را به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.